2000 تومان به این شرکت های در واقع ارتباطاتی پول دادیم. این شرکت ها باید 20% رو برای خودشون بردارن، 30% رو بدن به اون نرم افزاری که بین ما ارتباط برقرار کرده، 50% رو بدن به اون کسی که تولید ترافیک داره میکنه، یعنی محتوا تولید کرده. خب ما تو کشورمون 100% رو اپراتوری و شرکت های مخابراتی برمیدارن. اینه که درآمد شرکت مخابراتی در کشور ما از پتروشیمی و نفت هم بالاتر بوده.
درسته.
ولی از اون سمت در واقع اون کسی ساخت و فراهم کرده و ارتباط برقرار کرده درآمدی نداره که از اون پول بتونه سرور بخره، کارشو توسعه بده و امثال اینها. این مسئله‌ای که خدمتتون عرض کردم در طرحی که معروف شده طرح صیانت یا قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی اومده بود، منتها حالا به خاطر هیاهوهای رسانه‌ای متأسفانه هنوز به شورای نگهبان نرفته و به شکل قانون در نیومده. ببینید، ما اگر اکوسیستم پیام‌رسان‌ها و نرم‌افزار داخلی رو جدی بگیریم و اینها بتونن از محل تولید ترافیک درآمد داشته باشن، هیچ نیازی به حمایت دولت ندارن و خودشون میتونن قوی ترین سرورها رو ایجاد بکنن و توسعه پیدا بکنن. منتها الان ما در واقع هیچ راه درآمدی خاصی برای اینا قرار ندادیم. نه اینها میتونن اطلاعات رو بفروشن بر اساس قانون جرم رایانه‌ای، چون اصلی ترین درآمد پیام رسانه در سطح دنیا فروش اطلاعات کاربرانشونه، ولی قانون ما این اجازه رو به نرم‌افزار داخلی نمیده. از سمت دیگه در واقع تولید ترافیک هم پولش به اینا پرداخت نمیشه. در نتیجه اینها مجبورن برای که سر پا بمونن از حمایت‌های دولتی استفاده بکنن و اگه حمایت دولتی ازشون برداشته بشه، خب قاعدتا اینا زمین می‌خورن. حداقل دولت باید الان به صورت امانی سرور در اختیارشون قرار بده و بعدم یه فرصتی هم برای رشد ارگانیک بهشون بدیم. ببینید، مثلا تلگرام تو 14 ماه اولی که به وجود اومده بود 10 میلیون عضو گرفت، ولی نرم افزاری مثلا سروش تو یک ماه بعد از فیلتر تلگرام 14 میلیون عضو گرفت. این دوتا عدد خیلی معنا داره. طبیعتا وقتی که یه حجم زیادی از کاربر ناگهان وارد یک نرم افزار میشن، این مجبورش میکنن که تعداد در واقع استراتژیاش، همون سرورهاش و تجهیزات مورد نیازش رو باید مثلا اگه 10 برابر اومده ما 10 برابر بکنه. بعد اگر این 10 برابر یهو خارج بشن، دوباره همونایی که گرفته دوچار مشکل میشه برای پس دادنش مثلا غیر استفاده برگرفتنش. خب این باید زیر بار باشه، مدام استفاده بشه تا پهنای باندش افزایش پیدا بکنه و به صورت ارگانیک کیفیتش هم بالا بره. متاسفانه یک سری مسائلی در کشور هست، حوزه سیاست‌گذاری و اعمال و قوانین و قانون‌گذاری و اینا، ما خلأهایی داریم که چوبش رو معمولا جوانان نخبه ما میخورن. همین جوانایی که الان تو کشورهای مختلف، من میشناسم خیلی از این دوستانی که دارن این کار برنامه‌نویسی رو انجام میدن تو ایران، کسایی هستن که از شرکت گوگل بلند میشن میان ایران، به صورت حضوری از اینا مشاوره میگیرن. یعنی مشاوره های فنی اینها تو دنیا انقدر بی‌نظیره که در واقع میان از به صورت فیزیکی و حضوری ازشون مشاوره میگیرن. یا من تیم های تو ایران میشناسم که برنامه نویسی میکنن، بازی طراحی میکنن، در آمریکا ثبت میکنن، اونجا میفروشن.
بله.
و بعد از بچه جوانای ما اون بازی رو به عنوان بازی آمریکایی تو ایران انجام میدن. خب
نمیدونم،
یعنی ما تراز کیفی جوانای ما تو حوزه برنامه نویسی تراز بالاییه، منتها تو سیاست گذاری و برنامه ریزی و اینها مدام اینا رو دچار شوک میکنیم و تجهیزات و قوانین و مورد نیازشون هم در اختیارشون نیست. این میشه که یه سری اشکالات به این شکل پیش
میاد. آقای مومن نسب، به حال این بحث که شما میفرمایید که دولت و حاکمیت باید دفاع بکنه و کمک بکنه، حتما حرف درستیه. به هر حال این چالشایی که به وجود آورده هم چالشای ساختار شکنانه است و هم چالشای امنیتی است. به هر حال یه جایی که وقتی یه موضوعی تبدیل و یک مسئله تبدیل به یک موضوع امنیتی میشه، حتما نگاه بهش هم باید متفاوت و یه شکلی هم باید تغییر بکنه دیگه. نمیشه که همین وضعیت اینطور بره جلو. اما به هر حال جدای بحث فناوری که ما داریم، ما باید بریم یاد بگیریم مخاطب گیری رو، یعنی معرفی کردنش رو، اینکه هم مخاطب اعتماد بکنه، هم مخاطب براش دلپذیر باشه، هم براش فراهم باشه، حالا هر اسم دیگه‌ای که میخواد داشته باشه.
بله.
مخاطب گیری خیلی مهمه تو شبکه‌های اجتماعی. خب ما در دنیا بیشمار شبکه‌های اجتماعی داریم دیگه.
بله.
اون فقط بحث درست کردن اون پلتفرمش که نیست، مخاطب گیریش هم حتما به هر حال بحث بسیار بسیار مهمی است. اون جذابیتش به حال مهمه و خیلی از این چیزا. اما من سوال آخرم رو از شما بپرسم، سوالم اینه که به حال بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، این ماجراهای بعد از فوت مرحومه مهسا امینی، خب نگاه‌های متفاوتی راجع به شبکه‌های اجتماعی به وجود اومد. یک نگاه این بود که میشه با رویکرد سلبی، مثلا مثل چه میدونم فیلتر کردن، یا چیزای شبیه این، بشه جلوی ماجرا رو گرفت. اما واقع قضیه این استش که خیلی معتقدن که با توجه به تعداد زیاد فیلتر شکن ها، حالا از نوع مختلفش، به هر حال دسترسی به این شبکه ها امکان پذیره. یعنی حالا طبق آمارهای مختلفی که منتشر شده، هنوز هم دسترسی به چند تا از این پلتفرم های اصلی از طریق همین پلتفرم هایی که به راحتی در همین مغازه های موبایل فروشی و نمیدونم از این چیزای نرم افزاری به راحتیش، یعنی شما با یه عدد خیلی کمی گوشیتون در اختیار اون قرار میدین، 10 دقیقه بعد مثلا به شما یه فیلتر شکن میدن. راهش این نیست، یعنی بعضی معتقدن که راهش این نیست و باید فکر دیگه‌ای بکنیم. شما چه نظری دارید؟
ببینید، ما الحمدلله الان که داریم ما هم صحبت میکنیم، تعداد نصب فعال نرم افزارهای داخلی عددهای خیلی بزرگی رو نشون میده. هر کدوم از نرم افزارها تعداد یوزرهای فعالشون واقعا عدد خوبی رو نشون میده و به معنای واقعی کلمه الان میتونیم بگیم تا حد زیادی مهاجرت شکل گرفته و از سمت دیگه تعداد کاربرها رو فعال الانشون مقایسه میکنیم، میبینیم که بر اساس آمارهایی که در بحث بسیار بین‌المللی هم منتشر شده، نه فقط آمارهای داخل کشور، نشون میده که این نرم افزارهای قبلی که کشور دچار اختشاش کردن، اینها دیگه رتبه اول اثرگذاری در جامعه ما رو فعلا ندارن. هم اینستاگرام، هم واتساپ و هم تلگرام، هر سه تاشون تو رتبه‌های بعد اثرگذاری قرار گرفتن. منتها حرف دقیقیه، این که چرا مثلا فرض بکنید خیلی از این نرم افزارها، ما از نگاه امنیتی که نگاه می‌کنیم، خب اون کسایی که در واقع از طریق این نرم افزارها در کشور ما بحران اجتماعی ایجاد کردن، که بخشش در قالب همین اختشاشات دیده شد و بخش بزرگترش اختشاشات ذهنی که مهمتر از این اختشاشات به وجود اومد که حالا بحث مفصلی داره، خب اونها در واقع هنوز به همون بخش از افکار عمومی جامعه ما به نوع دیگری دسترسی دارن، یعنی از طریق فیلتر شکن ها. خب این حرف دقیقیه، انصافا باید باش در واقع در واقع باش تدبیر بشه. حالا اینکه آیا از نظر فنی می شود جلوی فیلتر شکن‌ها رو گرفت یا نه، خب یقینا می شود، کما اینکه در همین اتفاقات هم دیدیم اوایل گرفته شده بود. اینکه آیا نرم افزارهای داخلی توان پذیرش کاربرانی که از طرف فیلتر شکن وارد اون نرم افزارهای خارجی میشن رو داره، باید بگیم که از نظر نرم افزاری یقینا توانش رو داره، یعنی نرم افزاری که میتونه 20 میلیون پشتیبانی بکنه، از نظر فنی 200 میلیون رو هم میتونه پشتیبانی بکنه. خب تا 10 برابر رو به راحتی هر نرم افزاری به صورت اسمی میتونه پشتیبانی کنه، به شرط اینکه زیرساخت‌های فنی، پهنایبان و سرورش تامین بشه. اون تا اینکه سیاست‌گذاری مسئولین کشور به کدوم سمته، این رو باید بریم ببینیم که مسئولین چه تصمیم میگیرن. الان ما تو این سومی دچار اختلال هستیم، یعنی مسئولین ما گاهن به توانمندی داخلی باور ندارن، در نتیجه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اتفاق میفته که در نتیجه اون این میشه که بیان مثلا فرض کن فیلترینگ رو شل کنن، به اصطلاح خودشون بعضی از فیلتر شکن ها بالاخره کار میکنن و امثال این مسائلی که شما نمونه هایش رو اینجا فرمودید. بله شد، میشود در واقع کاری کرد مثل کشورهای دیگه. چرا مثلا تو شما مثلا چین شما نگاه کنید میبینید که خب خیلی از نرم افزار تو چین فیلتره، منتها هیچ فیلتر شکنی نمیتونه در واقع نرم افزارها رو باز بکنه و مردم هم تمام نیازهاشون از موتور جستجو، شبکه اجتماعی، پیام رسان، نمیدونم سرویس های ایمیل، همه نیازهاشون در داخل کشور داره فراهم میشه. حالا از چین جدیتر کره جنوبی، تو کره جنوبی شما میبینید که هیچ کدوم از این نرم افزار خارجی حتی فیلتر هم نیستن،
بله.
ولی همه مردم خودشون از نرم افزارهای داخلشون استفاده میکنن. چرا؟ چون کیفیت، امنیت، سرعت، هزینه، از هر جهتی نرم افزارهای داخلشون توجیه داره. خب شما بالاخره اگر تصمیم بر اینه که اقدامی انجام بشه، باید یک سیاست‌گذاری یک دست باشه، حتما نمایندگان مجلس باید قانون‌گذاری بکنن، شورای عالی فضای مجازی باید سیاست گذاری بکنه و بعد در چارچوب سیاست کلی کشور حرکت بکنه. اون وقت مردم خودشون رو با سیاست‌هایی که منطقی و مستدل میدونن حتما هماهنگ میکنن. کمایی که الان شما نگاه کنید، مثلا گوگل پلی نرم افزار ایرانی رو تحریم کرد، ولی هیچ اشکال جدی به نرم افزار ایرانی پیش نیامد. یا در حوزه‌های دیگه، در حوزه مثلا مپ مسیریاب‌ها، خب الان مسیریاب‌های ایرانی داره استفاده میشه و همه اصلا استفاده میکنه. خب تو حوزه‌هایی که متعهد سیاست‌گذاری شده، هم کیفیت بالاتر مردم دریافت تونستن بکنن، هم اصلا نیازشون از خارجی برطرف شده. شاید ویز هنوز فیلتر هم نیست، ولی کسی دیگه ازش استفاده نمیکنه. خب اینه که باید در واقع یک مقررات گذاری، قانون گذاری، رگولاتور تنظیمگری انجام بشه تا این مشکلات حل بشه. امیدواریم حالا که این اتفاقات افتاده، ما این همه شهید دادیم، کشته دادیم از هموطنامون تو کشور، خب این آگاهی و این تلنگر مسئولین خورده باشه که مسئله رو یه جور جدی‌تری حل کنن.
متشکرم از شما، از وقتی که در اختیار ما بودید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
شما صدای آقای روح الله مؤمن نسب، مدرس دانشگاه رو شنیدید. در مورد شبکه‌های اجتماعی باشون صحبت کردیم. همکاران من یک بخشی رو مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن، بشنویم. برگردیم اینجا در استودیو، در خدمت شما خواهیم بود.
امروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست، نمیگیم به کلی منتفیست، اما خیلی محتمل نیست. لکن جنگی که وجود دارد از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد کمتر نیست، اگر احتیاط بیشتری نخواد کمتر نمیخواد.
اشتباه کردی، انقدر خودتو سرزنش نکن. تو که باهاش ازدواج نکردی، یه رابطه بود و اگر دوستا و آشناها هم دارن در این مورد قضاوت روی تو میکنن، تأسف آوره واقعا.
به عنوان یه تجربه ازش استفاده کن، بالاخره یه تیکایی هم خوشمزه بوده دیگه، خوش گذشته بهت.
یه
خبر دیگه
که حتما زیاد مهم نیستش، گرفتن سگاست که هنوز ادامه پیدا کرده و دارن توی خیابون‌ها و پارک‌ها و این ور اون ور سخت شهر سگا رو جمع‌آوری می‌کنن. یک سری برامون نوشته بودن که بیبرنشون تحریزه که اونور بدون آب و غذا اونجا نگهداری می‌کنن. شما دوستان عزیزی هم که دارین مرتب برای ما فیلم و عکس از سگاتون می‌فرستین که نمی‌تونی ببرینشون بیرون، دچار مشکل شدن، بعد بهتون بگم بابا این چیزا که مهم نیستش که.
خواهرم ای دختر ایران زمین، یک نظر عکس شهیدان را ببین. خواهرم این لباس تنگ چیست؟ پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟ پوشش زهرا مگر این گونه بود؟ خواهرم اینقدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن، در امور خیش سرگردان نشو، نوعروس چشم نامردان نشو.
برمیگردیم به استودیو و ادامه بحث رو خواهیم داشت با آقای وحید آقا محسنی، پژوهشگر رسانه. آقا محسنی، چکار کنیم با این شبکه‌های اجتماعی؟ آقای روح‌الله مؤمن نسب معتقده که بله، اینجا در داخل کشور بعد از ماجراهای فیلترینگی که پیش آمده برای بعضی از شبکه‌های اجتماعی خارجی، موجب شده که مهاجرتی اتفاق بیفته به شبکه‌های اجتماعی داخلی. درست. و تعداد نصب ها بالا رفته. به حال یه بخشی از امورات مردم، یه بخشی از در واقع کسب و کار مردم، یه بخشی از در واقع اون نیازهای روزانه مردم از طریق انتقال اطلاعات از طریق شبکه‌های اجتماعی رخ میده دیگه. به حال میخوان سند رو جابجا کنن، تصویر رو جابجا کنن، یه بخشی از آموزش از این طریق برقرار میشه، یه بخشی از کسب و کارها روی این شبکه‌ها بوده و الان داره منتقل میشه به این ور. بر سال اصلی و اساسی الان اینه که حالا که تصمیم سازهای کشور میخوان فکر بکنن که چه کار بکنن با این شبکه‌های اجتماعی، یعنی مثلا آقا فیلترش بکنیم، اصلا کلن اینا نباشن، شبکه‌های اجتماعی داخلی باشن، یا شبکه‌های اجتماعی داخلی رو به سمتی ببریم که انقدر خوب باشن که یک در فضای اختیاری و انتخابی مردم خودشون انتخاب بکنن. مثل خیلی از کشورها که آقای مؤمن نسب هم گفتن، با اینکه شبکه‌های اجتماعی اونجا بعضیش فیلتر نیست حتی، ولی مردمشون دوستان شبکه‌های اجتماعی داخلی داشته باشن. چی کار باید بکنیم اگر تصمیم سازا میخوان الان تصمیم بگیرن. شما به عنوان یک کارشناس حوزه رسانه که هم در بین مردم زندگی میکنی هم تو فضای رسانه حضور دارین، چی کار باید کرد؟
درست.
چه تصمیمی درست تره؟
ببینید یه سری مسائلی که اینجا مطرح شد، بحث افکار عمومی رو ما باید الان خیلی بهش اهمیت بدیم. اینکه حالا ما فیلتر کردیم رسانه‌های اجتماعی رو، بعد تعداد نصب رفت بالا، این ایجاد انحصار به معنای موفقیت اینها نباید ما بگیریم.
بله.
یه مقدار من با بعضی از صحبت‌های مؤمن نسب مخالفم، چون بعضی موقع گویا مثلا این تعداد نصب‌ها رو به معنی موفقیت اینها در نظر گرفتن، در صورتی که ببینید ما حتی اگر به صورت موفق هم حالا پلتفرم های داخلی بیاریم که خب خیلی خوب باشن، مثال زدن از کره جنوبی و چین، حتی اگر مثلا با اون الگو ما پلتفرم های داخلی موفق از لحاظ فناوری بیاریم، ما دو جا رو داریم کنترل میکنیم، یکی فرستنده پیام رو، یکی هم کانال ارتباطی رو. خود پیام رو چجوری میخوایم کنترل کنیم؟ اون بحث افکار عمومی، اون اقناع افکار عمومی رو چجوری میخواید کنترل کنید؟ بحث سر اینجاست که ما الان بحث گفتمانسازی برامون مهمه، بحث اقناع افکار عمومی برامون مهمه. این فرضیه که حالا خود پلتفرم رو ما اگر تحت کنترل داشته باشیم مشکلاتمون حل میشه، به نظر من فرضیه نادرستیه، چون دیدیم هر پلتفرمی مثلا فیلتر میشد، مردم کوچ میکردن به یک پلتفرم دیگه، یعنی بستر ارتباطی متفاوت میشه. حالا یه جا مثالش هم بذارید، مثلا برگردیم به عقب، آیا ما مثلا در تحلیل انقلاب اسلامی میگیم که مثلا ابزار ارتباطی که اون موقع مثلا نوار کاست بود باعث انقلاب شد، یا نه مفاهیم افکار عمومی و گفتمانی بود؟ الان هم در جامعه ما اینها بستر هستن و کانال ارتباطی هستن، به این مفهوم نیست که ما اگر مثلا کنترل روی منبع فرستنده داشته باشیم و حالا عرض شود که خود کانال ارتباطی داشته باشیم مشکلات ما حل بشه. اولا که نشدنیه کنترل کامل روی فرستنده و خود کانال ارتباطی، چون الان دیگه توی یه دنیایی زندگی میکنیم که تکنولوژی ارتباطی به حدی گسترده هست که جلوگیری از دسترسی به اطلاعات عملا ناممکن شده. حالا دیگه مثلا شما با بحثی که مثل استارلینک و اینها ما داریم، در آینده میخواییم چی کار کنیم؟ ما اگر هنوز بخواییم توی این پارادایم های قدیمی باشیم که با محدودسازی و عرض شود کنترل امنیتی بخوایم مسائل رو حل کنیم، مسائلمون حل نمیشه و مسائل ممکنه مقطعی حل بشه، ولی دوباره دو سال دیگه این مشکل ها رو خواهیم داشت. بحث مهم بحث مدیریت افکار عمومی هستش. من انتظار داشتم حالا حداقل الان بتونیم یه گفتمان جدیدی رو بشنویم، یه راه حلی یا سولوشنی که قبلا نشنیده بودیم دیگه. مثلا رویکردهایی که جواب نداده، آیا دوباره ما بخوایم مثلا بریم دنبالش؟ به نظر من دوباره کاری الکی و آب در هاون کوبیدن. ما الان در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که باید بحث اقناع افکار عمومی، اقناع مخاطب رو مد نظر داشته. مشکل ما خود پلتفرم نیست، مشکل ما خود نوع ارائه پیامه، اینکه پیامی که ما داریم میدیم، خب ما پیام رو ارائه میدیم و مخاطب چرا پیام ما رو الان نمیپذیره، پیام مثلا رسانه معاند رو میپذیره؟ ما باید بریم مشکل رو از اینجا حل کنیم، نه اینکه صرفا مثلا بگیم که مسدود سازی میکنیم و مشکل ما حل میشه. این صرفا پاک کردن صورت مسئله است به نظر بنده و راه حل دائمی نخواهد بود. در مورد مثلا کره جنوبی و چین هم که گفتن، اولا بسترسازی که اونجا شده، اقناع افکار عمومی اونجا درست انجام شده. یعنی در چین مثلا یه موتور جستجویی دارن که به زبان چینی اولا تمام نیازهای افراد رو انجام میده، هم مردمشون اقناع شدن که احتیاجی ندارن مثلا از گوگل استفاده کنن. ولی اینجا آیا مردم ما اقناع شدن؟ الان به اون مرحله رسیدیم که مردم بیان مثلا صرفا اگر ما بسترش هم آماده بکنیم واقعا اون مسائل رو رعایت کنن؟ به نظر من ما الان مشکلمون دقیقا بحث ارسال پیام و ایجاد گفتمان جدید هست در بین مردم، و امیدوارم که این رویکردهای گذشتم که جواب نداده بین تصمیم سازان حاکمیتی یه مقدار تغییر کنه و رویکردی باشه که مقطعی نخواد نگاه بکنه.
متشکرم از شما آقای آموحسینی، پژوهشگر رسانه. ما یک برنامه دیگر از تهاجم بی صدا اینجا به پایان رسید، درباره شبکه‌های اجتماعی خارجی، واتساپ تا اینستاگرام و نقششون در اتفاقات یک دهه اخیر صحبت کردیم. در استودیو در خدمت وحید آقا محسنی، پژوهشگر رسانه بودیم، و به صورت تلفنی هم آقای روح الله مؤمن نسب، مدرس دانشگاه، توضیحات و نکات مهمی رو ارائه کردن. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو داریم. از شما شنوندگان عزیز و جان رادیو گفتگو که به یک برنامه دیگر از تهاجم بی صدا هم توجه کردیم کمال تشکر رو داریم. اگر نقطه نظری دارید و اگر نکاتی دارید که به بهبود برنامه کمک میکنه، که حتما همینطوره، خواهش میکنم که با شماره پیامک 30135 با ما در میون بگذارید. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عجمن. بخش اول برنامه رادیو گفتگو رو تقدیم شما میکنیم تا ساعت 14 همراه ما باشید. به روزهای گرم فصل سال داریم نزدیک میشیم، یعنی پایان بهار و آغاز تابستان، و یکی از کارهایی که میتونیم در صرفه جویه انرژی ها انجام بدیم تغییر عادت ها هست، عادت هایی که نابجا و مناسب نیست. از جمله میزان وابستگیمون رو به لوازم برقی روز به روز کمتر کنیم. در گذشته وابستگی مردم به لوازم برقی خیلی کمتر بود. بهتره لوازم برقی رو بخریم که واقعا به اونها نیاز داریم.
علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
همراه شما هستیم از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 131 تا 135 مگاهرتز.
آباد ایران. آباد ایران اولین دوره نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت زده با هدف اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور به بازار پروژه‌های محرومیت زدایی، کمک به توسعه مناطق محروم، توسعه بازار و تسهیل خرید کالا و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور. 23 تا 25 خرداد مصلی امام خمینی رحمت الله علیه.
دعوت میکنم شما شنوندگان ارجمند در پویش رادیو گفتگو شرکت بکنید. پویش هشتگ من و اما. ماه خرداد ماه مرور خاطره های انقلاب، عرض ارادت به روح پرفتوح بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدر ایران اسلامی هست. شما هم میتونید با ارسال عکس های زیبا و حتی خانواده و دوستانتون، عکس هایی که از ارادت به امام هست در کنار تصویر امام راحل و یا پرچم پر افتخار کشور عزیزمون برای ما ارسال بکنید این عکس ها رو و در پویش من و امام شرکت بکنید. این تصاویر رو به شماره 0999-922-1401 ارسال کنید.
دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
ساعت همکنون 13:28 هست. همراه میشیم با بخش دیگر از رهنمودهای امام خمینی رحمت الله علیه.
از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادیم، من که نشستم اینجا، منم هیچ حقی ندارم. شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید، ماها هیچ حقی ندارم. ما باید برای شما خدمت، خودمون نباید استفاده کنیم، نه استفاده عنوانی خاص بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخوام خون شما ریختن شد و من استفاده شو ببرم.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراهتون هستیم. سامانه پیامکی ما 30,000-1035 هست و شما شنوندگان ارجمند میتونید برای ما اظهار نظر داشته باشید درباره برنامه‌ای که تا این لحظه براتون پخش شده. پیشنهاد، انتقاد و نظرات ارزشمند خودتون رو پیامک کنید به 30,000-1035 و همینطور میتونید با شماره 3 رقمی 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. همکاران خوب ما شنونده صدای شما هستند و پیشنهادهای شما، انتقادهای شما شنیده میشه، ضبط خواهد شد و در اختیار مدیران، تهیه کنندگان و برنامه سازان قرار خواهد گرفت. همراه شما هستیم، به ساعت 13:30 نزدیک میشیم. زمان پخش برنامه بعدی است، آخرین برنامه‌ای که در بخش اول شنونده اون خواهید بود، نامش هست راهبرد شرقی به اتفاق. میشنویم.
راهبرد شرقی. راهی به بازیابی قدرت در آسیا. بررسی روابط تاریخی و تمدنی، شکل گیری نظم نوین بین الملل.